هم حضرت عالی هم جناب آقای کاظمی 3-4 دقیقه جنبندی فرمایشاتون داشته باشیم و انشالله بتونیم برنامه رو تمام کنیم.
بفرمایید. خیلی ممنونم. ببینیم به عنوان جنبندی نهایی، نه موضوع نقض حقوق بشر توسط آمریکا چه در حوزه داخلی چه در حوزه بین‌المللی، نه موضوع خروجش از ترتیبات بین‌المللی، این هم موضوع تازه نیستش. شما ببینیم وقتی که ترامپ روی کار میاد و میگه که میخوان از یه سری از این ترتیبات بین‌المللی خارج بشن، اینا بیان به چی اتکا میکنن؟ به این که چرا این ترتیبات بین‌المللی یه سری مثلا اقداماتی رو بر علیه اسرائیل دارن؟ چرا مثلا 5 تا لایحه برای اسرائیل دادن و یه دونه برای مثلا سوریه و یه دونه برای ایران و یه دونه برای کشورهای دیگه دادن؟ یعنی باز هم در مقابله با جوامع بین المللی، سازمان های بین المللی، اینا باز منافعشون ارجحیت داره.
بله.
همونطور که ابتدای عرایزم خدمت شما عرض کردم، ببینین مالکیت تو حقوق بشر تو منافع ملی مالکیت آمریکاییه. توی این ادعای سردمداری من آمریکا چی میگم، من آمریکا چی میخوام. به خاطر همین میگم که این دو مورد موضوع تازه ای نیستش. و اینکه ببینین به عنوان جنبندی نهایی بپردازیم به نقض حقوق بشر و تضعیف قانون که موجب به وجود اومدن تروریست شد. شما خیلی خوب اشاره کردین اینکه اومدن از منافقین استفاده کردن. قبل از اینکه به عراق حمله بکنن، گروه های منافقین کی بودن؟ جزو گروه های تروریستی بودن. ولی بعد از اینکه به عراق حمله کردن، برای اینکه از این گروه های منافق بر علیه ایران استفاده بکنن، نه تنها دیگه جزو حقوق گروه های منافق و گروه های تروریستی نبودن، بلکه اومدن به اینا پناهندگی هم دادن. این بر اساس قوانین بین المللی خودش نقض حقوق بشره. به خاطر همین در یک جمله پایانی، این که حقوق بشر آمریکا، حقوق مالکیت آمریکا، حقوق منافع ملی آمریکا برای تسلطش بر جهان هستش.
خیلی ممنونم از توضیحات و جنبندی شما خانم دکتر. حالا اگه نجات آقای کاظمی در خدمت شما هستیم، 3-4 دقیقه جنبندی فرمایشات شما بشه.
در این جنبندی عرض بکنم که البته بیشتر حرف رو زدیم. وقتی که مراجعه میکنیم به اسناد آمریکایی، چه اعلامیه‌های حقوق بشرشون، چه هر سند دیگه‌ای، چه اقداماتی که در کنگره آمریکا علیه کشورهای مختلف انجام میشه در راستای قوانین تحریمی، میبینیم که اونها تعریف خیلی مشخصی از حقوق بشر دارن که در صحبت‌ها بود. حقوق بشر از نظر آمریکا به معنای اون ترتیبات و اون سازوکارهایی هستش که منافع آمریکایی رو حفظ میکنه یا تامین میکنه. لذا هر جایی که منفعت آمریکا اجازه نده که یه موضوعی به اسم مثلا حمایت از یک کشوری اگر در راستای منفعت آمریکا نباشه، آمریکا به راحتی میتونه روایت سازی کنه در جهان که این بر ضد حقوق بشر است.
تا برنامه دیگه که باز همین فرصت رو داشته باشیم در خدمت شما باشیم، همتون به خدای بزرگ میسپارم. امیدوارم که ایام پیش رو برای شما شیرین و مهنا باشه. تا فرصت دیگه همه شما رو به خدا میسپارم. خدا یار نگهدارتون.
Thank you. همچنان از صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو گفتگو در خدمتتونیم. میان برنامه آماده پخش است با عنوان حقوق بشر آمریکایی که اینک میشنوید.
حقوق بشر آمریکایی، ادعای مهد استکباری.
The American war in Vietnam. How is it still destroying lives?
دشمنی با آرزوهای شریف و ایرانی تسلیم ناپذیر. عاشقی مشهود
و همدیگه رو خیلی دوست داشتیم، خیلی دوست داشتیم، با هم هم گاهی وقتا غر می کردیم، ولی تو کنار هم بودیم، تو بغل هم بود، هیچ وقت همدیگه تنها نمی زاشتیم.
دوستی عمیقی که این بار آن را پایانی نیست.
من عاشق دوربینم بودم و دوربینم هم خیلی دوست داشتم، هرچند دوربینم جسم سرد بود، ولی با هم ندار بودیم، با هم رفیق بودیم. خدا دید که خیلی من بهش وابستم و خیلی دوستش دارم، گفت حمید بهمنی دوربین ازت میگیرم، ولی یه چیزی بهت میدم که تعادل دیگه به هم نخوره. این بود که دستگاه اکسیژن ساز داد من، که الان 20 ساله که با دستگاه اکسیژن ساز رفیق شدم و با اون نفس میگیرم و نفس میکشم.
خود را اینگونه معرفی میکنم.
سلام علیکم، من حمید بهمنی هستم، جانباز نابینا، اومدم خدمت شما. با اون موقع با بینایی اومدم، حالا با نابینایی اومدم.
نامش را شاید نشنیده باشید، اما از چشمی دوربینش خاطرات زیادی برایتان ثبت کرده. در عملیات‌های تعیین کننده کنار رزمندگان ایران جنگید.
8 سال جنگیدیم، میگیم 8 سال دفاع مقدس، با یک دیکتاتور جنگیدیم به نام صدام، نه با اون بلکه با تمام دنیا جنگیدیم، مثل امریکا شرق و غرب پشت صدام بودن. حالا حساب کنیم، از بهش سلاح‌های نظامی، جنگ ابزارا، سلاح‌های شیمیایی، تمام کشورها در جنگ ما 8 سال دفاع مقدس به پشتوانه صدام داشتن ما رو میزدن. خب حساب کنیم، ما 300 هزار تا شهید دادیم، 200 هزار خودی، نزدیک 256 هزار تا فقط جانباز دادیم، آزاده دادیم، 156 هزار تا ایثارگان، اگه آمار من درست باشه، ایشالله که درست باشه. خب ما مدیون اینا هستیم، مدیون خانواده اینا هستیم. دفاع از حقوق بشر کجاست؟
سر نترسی داشته. پس از حضور مداوم در جبهه‌های جنگ تحمیلی، سالها بعد دوربین بر دوش گذاشت و رفت درست وسط جنگ مدعیان حقوق بشر.
در 2001 در کشور افغانستان، شهرهای قندوز و قندهار و کابل، دره پنشی و اندراب و نقض حقوق بشری در اونجا دیده شد توسط نیروهای امریکایی که در اونجا حضور داشتن. یعنی اونجا نقض حقوق بشر، من جنایت دیدم، سربریدن دیدم. کشور افغانستان واقعا در اون موقع در ظلم ستم بود. امریکایی‌ها نشون دادن با حضور خودشون در خود در 20 سالی که در افغانستان بودن، خیانتایی که کردن، جنایتایی که کردن، تجاوزایی کردن، و کشورهایی که همپیمان امریکا بودن در افغانستان میراث فرنگیشون رو به تاراج بردن و نقض حقوق بشر رو در اونجا دیده شده.
در تهاجم آمریکا به عراق هم حضور داشت.
نوروز 1382، یعنی 1/1/1382، ما در جنوب عراق در شهر بصره بودیم، که شهرهای بصره، ناصریه، رمادیه، کود، نجف، کربلا، سامرا، کاظمه، بغداد. خب وقتی امریکا که حمله کرد اومد، 26 کشور دنیا در این جنگ حضور داشت. این جنگ بین‌المللی بود. تمام همپیمانای امریکا اومده بود. اینه بهش میگفتن حقیقت یک دروغ. یعنی این جنگ رو با دروغ شروع کردن، این جنگ رو با دروغ شروع کردن که با همپیمانش انگلیس و با کشورهای دیگه حضور داشتن، 26 کشور. بعد از جمله اسرائیل بود، اومدن سلاحای
نظامی خودشون و جنگ افزارش خودشون در این جنگ آزمایش کردن، در این جنگ حضور پیدا کردن، همه رو اومدن در اونجا استفاده کردن و 2000 تن از اورانیوم ضعیف شده در جنگ افزارا، در سلاح ها و حتی گلوله ها تو تانک ها.
تصاویری که می گرفت پایگاه ها و شبکه های خبری دنیا را محبوط می کرد.
تصاویری که گرفتن در خود بصره و اطراف بصره، تصاویری که خیلی معروفه که اکثران کشورهای دنیا تیوی هایشون استفاده کردن، از سی این این بگی، رویترز بگی، خیلی کشورهای دیگه، هنوز از شده استفاده. تصاویر خود منه که تصاویری هستش که امریکایی ها با لگد در رو میشکنن وارد یه خونه عراقی میشن، مادر جیغ میزنه، بچهش بغلش، یا اون پیرمردی که گونی میندازن رو سرش، از پشت با اسلحه میزنش وارد خونه میشه. وقتی که سی این این اومد منو پیدا کرد، گفت شما با این تصاویر چی رو می‌خواستی نشون بدی؟ خشونت سربازای امریکایی رو؟ بعدم شما رسانه هستین، خبرنگار هستین، منم خبرنگار یه رسانه هستم. دست من و شما دوربین و میکروفونه، چیز دیگه سلاحی تو دست ما نیست. ولی من با این تصاویر میخوام به تمام دنیای مردم ببینن، قضاوت کنن، خونی که غیر مسلح، خونی که نظامی نیست، چطور به خودشون اجازه میدن با لگد در میشکنن وارد اون خونه میشن که خانواده، زن و بچه اون خانواده تو اون خونه دارن زندگی میکنن. وقتی آقای بوش رئیس جمهور وقت امریکا در کریدور سازمان ملل جلوی رسانه صحبت میکنه، میگه ما امریکایی‌ها مدافع حقوق بشر هستیم، مسئولین سیاست مداره امریکا در تمام دنیا این فرهنگ، این ادب هست، شما هر جایی که میخواید برید، در دفترتون، خونه هاتون با هماهنگی وارد میشین، در میزنین، این ادب و فرهنگ در تمام دنیا هست، در تمام کشورها هست. شما چطوری خونه‌ای که غیر نظامیه به خودتون اجازه میدین با اسلحه وارد خونه میشین، نه دری بزنی و با لگد در میشکنی؟ این خشونت نیست؟ مردم دنیا قضاوت کنن.
وفادار و متحد پای وظیفش ایستاد و دوربینش برای همیشه خاموش شد.
در اطراف شهر بصره بودیم، بر اثر موج انفجار و تشعشعات رادیواکتیو و اورانیوم ضعیف شده از دو چشم نابینا شدم و مشکل تنفسی بودم و در حال حاضر با اکسیژن زندگی میکنم و چشام کاملا فاقد درک نور و نابینای کامل است.
اما روشنای ایمانش همچنان منیر و ماناست.
صورتم میخوام رو به آسمون میگیرم، خجالت میکشم، میگم نکنه ازش چیزی بخوام، چون چش دادم و نباید مطالبه کنم، اون خودش داده و خودش هم گرفته. و خوشحالم که زیباترین هدیه ری که به من داده هدیه نابینایی. شما میدونید اگه همه دستتون شغلتون بوده، من چشمم شغلم بوده، همه زندگی من چشمم بوده، ولی چشمو در راه رسانه و در راه وطن، در راه پرچمم، در راه مردمم دادم. خوشحال هستم از اینکه خدا همیشه کنار من هست و منو تنها نذاشت. آن موقع که بینا بودم نابینا بودم و الان که نابینا هستم بینا هستم.
راوی خشونت ها و جنایت های مدعیان حقوق بشر، هشت رسواییشان را از بام توهم برتر بودن انداخت.
چه موسیقی که شما مدافع حقوق بشر هستید و دم از حقوق بشر و امنیت میزنید.
عزت و عظمت ایران را مرهون شهدا و جانبازانی هستیم که از خود گذشتند، اما از یک وجب خاک ایران هرگز.
همینطور که در شهر بصره وارد شدیم، بلافاصله فرمانده نیروی نظامی شهر بصره که یک انگلیسی بود اومد، گفت که شما از کجا آمدین؟ پرسپاس حلقه زد اشک تو چشام. 8 سال جنگیدیم، مردونه جنگیدیم، از زن و مرد و پیر و جوان در کنار هم یک صدا جنگیدیم به عشق وطنمون، به عشق پرچممون، به عشق ناموسمون، به عشق رهبرمون. نذاشتیم هیچ چکمه اجنبی وارد خاک عزیز ایران ما بشود.
Oh.
برنامه حقوق بشر آمریکایی رو از رادیو گفتگو شنید.
درمان سرطان پروستات، صنعت هسته‌ای. خیلی از کشورها به دنبال دستیابی و استفاده از صنعت هسته‌ای هستند، چون اعتقاد دارن فناوری هسته‌ای برترین فناوری آینده جهانه. اما چرا استفاده از دانش هسته‌ای اینقدر اهمیت داره؟ شاید اگه شما هم کاربرد اونو بدونید جور دیگه‌ای فکر کنید. همه ما میدونیم که انرژی برقی که ما الان داریم استفاده می‌کنیم از سوزاندن سوخت‌های فسیلی در نیروگاه‌ها تولید میشه. یه جایگزین بسیار مهم برای این سوخت‌ها همین انرژی هسته‌ایه. جالب بدونید انرژی که توسط تنها چند کیلوگرم اورانیوم آزاد میشه با انرژی آزاد شده از چند تن زغال سنگ برابری میکنه. از طرفی هم اثرات منفی سوخت‌های هسته‌ای روی محیط زیست نسبت به سوخت‌های فسیلی بسیار کمتره. از بین تمام منابع آبی کره زمین تنها 2.5% از اونها شیرین هستن و بقیه آبها شورن. خب همینجا باید بگم با استفاده از فناوری هسته‌ای میشه آبهای شور رو نمک‌زدایی و قابل شرب کرد. دانش هسته‌ای تو کشاورزی هم خیلی میتونه کمک کار باشه. با استفاده از فناوری هسته‌ای میشه بدون استفاده از سموم شیمیایی با بسیاری از حشرات و آفات مبارزه کرد. یا مثلا با استفاده از مواد رادیواکتیو در گیاهان میشه خاصیتی رو ایجاد کرد که از حد اکثر آب موجود در خاک استفاده کنه. این کار علاوه بر کاهش مصرف آب بدون اینکه ضرری برای انسان داشته باشه، نتایج مطلوبی رو در کشاورزی به دنبال داره. استفاده از فناوری هسته‌ای در علم پزشکی محدود به یکی دو مورد نمیشه، اما به عنوان مثال میتونیم چند نمونه ذکر کنیم. تولید رادیو دارویی جهت تشخیص بیماری تروئید و درمان آن، تولید کیت‌های هورمونی، تشخیص و درمان سرطان پروستات، تشخیص سرطان کولون، روده کوچک و برخی سرطان‌های سینه، تصویربرداری بیماری‌های قلبی، تشخیص عفونت‌ها و التهاب مفصلی و موارد دیگری چون تشخیص کمخونی، استریلیزه کردن لوازم پزشکی و استفاده از تشعشعات MRI در درمان افسردگی ها. صنعت هسته‌ای در زمینه دامپزشکی هم به کمک ما اومده. با استفاده از فناوری هسته‌ای تشخیص و درمان بیماری‌های دامی، تولید مثل و اصلاح نژاد، بهداشت و ایمنی‌سازی محصولات دامی و خوراک دام به سادگی انجام میشه. خلاصه این که این صنعت تو هر زمینه مهمی که شما فکرشو بکنید نقش داره. یه خبر خوبم بهتون بدم که ایران جزو 5 کشور برتر جهان در حوزه دانش هسته‌ای که از روز اول با تأکید بر استفاده صلح‌آمیز از این صنعت تونسته جایگاه خودش رو تو دنیا پیدا کنه.
صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو گفتگو، موج اف ام ردیف 135 مگاهرتز.
بسم الله الرحمن الرحیم. خوبه این هفتم تا دوازدهم تیر رو هفته حقوق بشر آمریکایی اعلام بکنیم. من تعجب میکنم آمریکایی‌ها خجالت نمی‌کشن اسم حقوق بشر رو میارن. هر کس دیگری در دنیا ادعا بکنه طرفداری از حقوق بشر رو، دولت مردان آمریکا دیگه نباید این ادعا رو بکنن. با این همه فضاحتی که در کارنامه اونها نسبت به حقوق بشر هست،
فرمانده ضد تروریسم در کل منطقه، دولت آمریکا او رو ترور کرد، خودشون هم اعتراف کردن این مایه روسیاهی آمریکا شد.
رفتار ضد بشری دولت مستکبر آمریکا همچنان در جهان در مقابل دیدگان ملت‌های مظلوم و تحت ستم است. ظلم و بی‌عدالتی گسترده آمریکا از آفریقا تا شرق آسیا و از خاورمیانه تا قلب اروپا و در دل آمریکا. هفته بازخوانی و افشای حقوق بشر آمریکایی، ششم تا دوازدهم تیر ماه و برگزاری مراسم ویژه در تهران و سراسر کشور. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
اینک از شما دعوت میکنم به برنامه حقوق بی بشر از رادیو گفتگو توجه فرمایید.
سیر انسان از دیروز باورهایش تا امروز جستجوگریهایش بر مدار حق و تکلیف و احیای حقوق حق بشری است که با حقوق بی بشر خوب آشناست. در هفتم تیر سال 1360، یک روز پس از ترور نوجوان مردانه نماینده حضرت امام خمینی در شورای عالی دفاع و نیز امام جمعه موقت تهران یعنی حضرت آیت الله سید علی خامنه‌ای در مسجد ابوذر تهران، منافقین دست به حرکت تروریستی دیگری زدند و فاجعه‌ای بزرگ به وجود آوردند. محمد رضا کلاهی کارمند دفتر حزب جمهوری اسلامی اما عامل پنهان گروهک منافقین بود. وی مأموریت داشت پس از ارسال کارت‌های دعوت برای نشست حزب در محل میدان سرچشمه تهران، دفتر این حزب و محل نشست را با حضور اعضای حزب جمهوری اسلامی که برخی از مسئولین نظام اسلامی بودند منفجر کند. در ساعت 23 دقیقه هفتم تیر چنین هم شد. با انفجار بمب 73 تن از یاران حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و از جمله شهید دکتر سید محمد حسینی بهشتی به شهادت رسیدند.
چرا کشور ایران از ابتدای تولد انقلاب اسلامی با بیمهری ها، کینه توزی ها و بدعهدی های کشورهای در واقع قدرتمند دنیا از نظر سیاسی و نظامی مواجه شد؟
دکتر امیر ساعد وکیل، استاد حقوق دانشگاه تهران و تحلیلگر ارشد حقوق بین الملل.
به بهانه‌های مختلف، به دلایل متفاوت، در مقاطع زمانی گوناگون و در یک فرایند روبه شدت مستمر، همواره کشور ما قربانی سیاست‌های تحریمی بود. یک روز این تحریم‌ها فقط محدود می‌شد به حوزه تسلیحات نظامی، یک روزی به اسم مسائلی مثل در واقع مبارزه با تروریسم تلاش بر این شد که ارتباطات در حقیقت تجاری و اقتصادی دولت جمهوری اسلامی ایران محدودتر بشه. در یک مقطع زمانی با اسم دفاع و حمایت از حقوق بشر تلاش بر این شد که بسیاری از مقامات و افراد در واقع خدمتگزار نظام جمهوری اسلامی ایران در مزان این اتهام قرار بگیرند که اساساً نسبت به موازین و ارزش‌های حقوق بشری بی‌توجه هستند. تا یک روزی که شاید امروز در اون دوره به سر می‌بریم، مواجه این حقیقت هستیم که مردم، تک تک اعضا و افراد ملت جامعه ایران مورد عتاب و خطاب نظام سلطه قرار گرفتند. چه چیزی رو این ثابت می‌کنه؟ آیا به غیر از این هست که باید باور بکنیم که هیچ کسی جز خود ملت ایران، جز خود مردم این کشور دلسوز آینده این کشور نخواهند بود؟
هفتم تیر حادثه یک مهنت واقعی بود، حقیقتا یک ضربه و یک حادثه تلخ و تکان دهنده ای بود برای کشور و برای نظام. در قلب دستگاه مدیریت کشور شخصیتی مثل شهید مظلوم مرحوم آیت الله بهشتی و دیگر بزرگان فعالان یک چنین فاجعه ای رخ بدهد، این واقعا مهنت بود. این همه مهنت را انبیای عظام الهی در مواردی ملت‌هایی که تحت حاکمیت این بزرگان بودند تحمل کردند. باید نامی در طول تاریخ از پیام پیغمبران نمانده باشه، باید به کلی فکر آنها، ایده آنها، راه آنها در زیر تندباد این طوفان حوادث تلخ نابود شده باشه، در هم پیچیده شده باشه، از بین رفته باشه. شما میبینید به عکس است. رازش همین نقطه است: صبر و بصیرت در مقابل مهنت ها.
مأموریت انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی نشان داد و ثابت کرد که دشمنان داخلی و خارجی برای رسیدن به اهداف نامشروع خود هیچ خط قرمزی قائل نیستند.
ایده یزدان، ایده خوشحالی دیگر باره و هزار باره فرشتگان، ایده ادای امانت و ایده پیمان الست، ایده قربان یادآور زیباترین نمونه تعبد انسان در برابر خداوند متعال است. عید قربان، عید فداکاری، ایثار، قربانی، اخلاص، عشق و بندگی. مبارک باد. حضرت امام سجاد علیه السلام حقیقت قربانی را این گونه بیان می کند: حج‌گزار و قربانی کننده با تمسک به حقیقت پرهیزکاری گلوی دیو طمع را می برد و او را می کشد. عید قربان روز اثبات تسلیم و بندگی، روزی که انسان در برابر معبود و معشوق حقیقی به هیچ بودن همه چیزهای دیگه اعتراف می‌کند.
تماشایی تر از این نیست، خدا رو میشه اینجا دید. همین احساس خوبت رو میشه از چشم تو فهمید، نه دلتنگی برای من، نه دلتنگی واسه خونه پدر. بیتاب از این تصمیم، خودش حالت رو میدونه، خودش حالت رو میدونه. تو خوشحالی از این دعوت، دوباره غرق لبخندی، بهشتی توی رویات، به دنیا دل نمیبندی. کنار مادری دلتنگ به سمت کعبه رو کردی. از این حس تو فهمیدم که دیگه بر نمیگردی. اگه رفتی به قربانگاه، شکوه نور ایمان بود. حضور تو در این دعوت، طلوع عید قربان بود. اگه رفتی به قربانگاه، شکوه نور ایمان بود. حضور تو در این دعوت، طلوع عید قربان بود. طلوع عید قربان بود.
بله، کعبه به دور دوست گشتن و قربانگاه از خود گذشتن، کعبه به معشوق پیوستن و قربانگاه از غیر او گسستنه. قربانی در ظاهر کشتن و ذبح حیوانی در مناست،